ما رو به دوستانتون هم معرفی کنین.
شما عزیزان از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و اما سامانه پیامکی ما 30,000-35. شکسپیر جمله جالبی داره دوستان. شکسپیر میگه تئاتر اتفاقی است که در لحظه شکل میگیره، مثل صبحی بهاری است که با تغییر فصل فراموش میشه. شاید به همین دلیل نمایشنامه‌ای که بارها و بارها اجرا شده و همه زیر و بم اون رو میدونند، باز هیجانی برای دیدن اجرای جدید اون وجود داره. این جمله رو گفتم پیش درآمدی بود برای پخش کردن برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو. امیدوارم که این برنامه رو بشنوید. ما هر پنج شنبه با برنامه پرده آخر خلاصه مژده‌ای داریم و ارمغانی داریم برای مشتاقان هنرهای نمایش، به خصوص تئاتر. پرده آخر رو بشنوید.
آخر
نمایشنامه همواره یکی از ارکان‌های اصلی تئاتر. نمایشنامه و نمایشنامه نویس از دیرباز جایگاه ویژه‌ای در هنرهای نمایشی داشته و خیلی وقتا هم ضعف تئاتر رو از کمبود نمایشنامه و نمایشنامه نویس می‌دونند. امروز و در برنامه پرده آخر به این مهم خواهیم پرداخت.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم امکان ارتباط و گفتگو با هم رو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلاتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه‌ای داره.
منتظرتون هستیم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. عرض درود و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من شاهد پیوند، کارشناس مجری برنامه پرده آخر، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه افتخار اینو دارم تا با موضوعی دیگه در عرصه هنرهای نمایشی در خدمت شما عزیزان، هنرمندان و هنردوستان باشم. اما قبل از هر چیز عرض کنم که صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بسیار خرسند میشیم که نقطه نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. از طریق شماره پیامک اختصاصی 30,000-35 و یا با شماره روابط عمومی سازمان، یعنی شماره 162. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو علاوه بر گیرنده هاتون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی ملاحظه بفرمایید. اما برنامه امروز همینطور که خدمت شما چند لحظه قبل عرض کردم، پیرامون نمایشنامه و نمایشنامه نویس و جایگاهی که این عنصر مهم نمایشی در عرصه هنرهای نمایشی دارد خواهد بود که امیدوارم مورد پسندتون قرار بگیره. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، عرض کنم که یاران همیشگی ما در استودیو حضور دارند، سرکار خانم زکیه ایسف، جناب آقای میثم فراهانی و مهمانانی که به موقع معرفی خواهند شد. و اما خانم سیف، درود بر شما.
به نام خدا، خالق هر اثر، پدیدآور وحی و شعر و هنر. عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه پرده آخر. امیدوارم مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید.
سپاسگزارم. در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آثار راهیافته به جشنواره کودک و نوجوان مهر دزفول مشخص شدند. هیئت انتخاب آثار نمایشی صحنه‌ای و خیابانی 15مین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول متشکر از آقایان سید عزیز آریان، مهدی درویش و سعید گلگل پس از دیدن فیلم 64 اثر صحنه‌ای و 22 اثر خیابانی متقاضی شرکت در این دور از جشنواره، 8 نمایش صحنه‌ای و 4 نمایش خیابانی را برای حضور در 15مین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول معرفی کردند. این جشنواره در دزفول به دبیری آقای عبدالحمید صادق جولا 23 آبان تا 26 آبان برگزار خواهد شد. اون هفته هم خیلی خبر داشتیم حول محور این که بازار نمایش های کودک و نوجوان خیلی داغ شده. تالار هنر که دوتا نمایش داره رو صحنه میره خیلی پر مخاطبه. از طرفی هم 20 تا نمایش موزیکال این ماه روی صحنه داشتیم.
بله.
که بجز فرهنگ سراها و کانون و مراکز اجرای نمایش های کودک و نوجوان، جالبه اسم تماشاخانه های شهرزاد، دا و مهرگان رو هم برای نمایش های موزیکال کودک و نوجوان شنیدیم.
خیلی خوب، خیلی هم خوب. این خبری که دادید در رابطه با جشنواره مهر دزفول 15مین سالش هم هست، ولی نمیدونم چرا حالا یا من اطلاعم کم بوده سالهای گذشته یا اینکه کم رنگ بوده. امیدوارم 15 سال برگزاری زمان کمی نیست، یعنی دیگه جشنواره باید به یک پختگی واقعا رسیده باشه.
ما سال گذشتم نداشتیم خبرش.
حالا من نمیدونم این 15مین جشنواره چی بوده، شاید یک وقفه ای بوده، ولی به هر جهت هر چیزی که هست من همواره جشنواره ها رو به فال نیک میگیرم و اعتقاد دارم که جشنواره ها محلی است که جوان ها، علاقمندا و کسانی که تو اون حیطه و حوزه دارن فعالیت میکنن بسیار آوردگاه خوبیه برای اینکه خودشونو نشون بدن، فعالیت ها و قابلیت های خودشونو نشون بدن و همچنین آشنا بشن با فعالیت ها و قابلیت هایی که دیگر گروه ها دارن. اما یک بحثی که اینجا داشتیم چون واقعا محل مناقشه است، توی زمان کرونا و همگیری این ویروس منحوس باب شده بود که فیلم ارائه میدادن و حتی خیلی از اجراهای آنلاین بود. الان این بحث هست که خیلی ها موافق این هستن که برای دیدن و انتخاب، چون این کلمه بازبینی رو سعی کنیم از همینجا حذف کنیم، این کلمه غلطی است. وقتی یک بار دارن اون هیئت میبینن این دیگه بازبینی نیست، اسمش دیدن آثار توسط هیئت انتخاب روی فیلم باشه، یعنی ضبط شده باشه ببینن. خیلی ها میگن خیلی خوبه برجت، وقت نمی کنیم، خیلی اون شهرستان هستن، نمیدونم تو بخوان
شاید تعداد شرکت کننده اصلا افزایش پیدا کنه،
افزایش می. ولی خب از اون ورم خیلی ها این انتقاد رو دارن، میگن ما اصلا اون چیزی که میبینیم تو فیلم اون چیزی نیست که اجرا میکنیم، ما اصلا نیاز به این داریم، مخصوصا کارهایی که نیاز به تعامل داره و کارهای تعاملی هست، میگن نیازی هست که ما حتما به صورت حضوری انجام بدیم. به نظرم میرسه اگر جشنواره تمهیدی بیاندیشند و بتوانن آزاد بزنن، میگن که حالا هر عزیزی اگر دوست داره زنده بازبینی کنه، ما مثلا باز میگم بازبینی انتخاب بشه، مثلا یک تاریخی رو در نظر بگیریم، این دو روز ما هستیم، اعلام کنن ما در خدمتشون باشیم، در غیر صورت فیلم اثر رو بفرستن. فکر میکنم این
که حداقل شهرستانا براشون مقدور باشه، راهی بله. خیلی دور که هستن خیلی موقع باعث میشه منصرف شن از شرکت بله. در جشنواره به دلیل
شهرستان ها که ما میگیم یه وقتی هم تهران میشه شهرستان دیگه.
برای شهرهای دیگه محسوب میشه. بله
دقیقاً کار درستی. سپاسگزارم. بفرمایید.
خواهش میکنم. تعمیرات ساختمان تئاتر شهر به زودی آغاز میشود. قبل از اینکه این خبر رو بخونم، نزدیک یک ساله که ما حول محور این موضوع داریم صحبت میکنیم.
تعمیرات
که یه چیزی که بعد قبل از خوندن این عرض کنم، الان سرویس های تئاتر شهر کلا به جز منفی یک کلا همه منفعلن.
درست.
یعنی اصلا درب خیلی اصلا سرویس ها باز نمیشه، خیلی از پلاتوهاشون اینجوری شده. بله متاسفانه. و حالا ظاهرا از داخل میخوان شروع کنن تعمیرات رو. آقای محمود سالاری معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران گفتن موزه که فعلا شرایطش بهتر از بقیه ساختمان‌ها هستش. طرح عمرانی تئاتر شهر، تئاتر سنگلج و تالار هنر در اولویت فعالیت‌های بهسازی و ترمیم معاونت امور هنریه. در بخش از سخنانشون هم درباره اولویت‌های عمرانی معاونت گفتن. در معاونت هنری تعداد ساختمان‌هایی که عمر بالای 50 سال دارن خیلی زیاده، از تئاتر شهر و سنگلج گرفته تا موزه موسیقی که نگهداریشون پرهزینه است، به زعم این که خب به هر حال میراث فرهنگی محسوب میشن. ساختمان تئاتر شهر فعلا به زودی تعمیراتش شروع میشه و بعد از اون به ترتیب سنگرج و تالار هنر.
بسیار عالی. اصلا به نظر من باید حتما ردیف بودجه ببینن، یعنی چون الان این سالن‌ها حد فاصل وزارت فرهنگ و عرضم به خدمت شما میراث فرهنگیه، یعنی چون ثبت میراث شده و ثبت آثار فرهنگی شده، به نظرم میرسه واقعا باید ردیف ببینن. الان هر کدوم که شما میفرمایید این سالن ها بیش از 60 سال خدمت دارن و حتما نیاز به بهسازی و بازسازی دارن. امیدوارم این اتفاق بیفته، چون حیفه. مگر ما چند تا تئاتر شهر داریم؟ تئاتر شهر پیشانی سالن ها و تئاترهای کشور ماست که ما همیشه بهش افتخار میکنیم و خیلی توریستا میان باهاش عکس میگیرن.
خیلی زودتر از اینا
در زمانی که توریست داشتیم
بله. خیلی زودتر از اینا قرار بوده، الان تقریبا نزدیک به یک سالی که وعده‌اش داره داده میشه. امیدوارم که زودتر محقق بشه که این واقعا ساختمان دیگه از بین نره، که اصلا شاکلش به هم بریزه.
سپاسگزارم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم. نامزدهای بخش نمایشنامه نویسی جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچبان مشخص شدند. روابط عمومی دومین دوره جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچبان اسامی بخش مسابقه نمایشنامه نویسی این جشنواره را اعلام کردند. هیئت انتخاب آثار این رویداد آقایان شهرام کرمی، محمد رمضانی و خانم آزاده انصاری از میان 86 اثر ارسال شده 15 اثر را به عنوان نامزد دریافت جایزه مسابقه نمایشنامه نویسی معرفی کردند. دومین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچبان به دبیری آقای محمود یوسفی مرند از 27 تا 30 آبان در شهر مرند برگزار خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. زنده باشید. تو ارتباط ما برقرار بشه با مهمان ارجمند آوازی کلام بکنیم و سلام عرض بکنیم خدمت جناب آقای فراهانی.
به نام یگانه مانا عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که بتونیم برنامه خوبی رو تقدیم سمای شنوندگان بکنیم با موضوعی که این هفته انتخاب کردیم.
سپاسگزارم آقای فرهانی و خانم سیفتو. ارتباط ما برقرار به شما مهمان ارجمندمون. بحث نمایش و نمایشنامه و نمایشنامه نویس از دیرباز مطرح بوده، یعنی همواره ما میگیم که در جاهای مختلف این شنیده میشه که ما ضعف نمایشنامه داریم، ما نمایشنامه نویس نداریم. نمیدونم این حقیقت داره، یعنی چون وقتی نگاه میکنیم میبینیم جوانایی هستن که خوبم دارن قلم میزنن. نمیدونم چه اتفاقی میفته، این نمایشنامه ها چه میشه. همین الان مثلا شما عنوان کردید 86 تا نمایشنامه نوشتن، این 86 تا نمایشنامه 15 تاش دیگه یعنی اصول تکنیکی رو حتما رعایت کردن که اومدن تو بخش مسابقه. خب این 15 تا نباید به یک فرجامی برسه، لااقل این 15 تا 3 تاشو میخواد جایزه بدن، 15 تا رو چاپ کنن تو شهرهای مختلف، شهرستانهای مختلف به دست دوستان برسه. من به نظرم میرسه الان این کم بوده بیشتر کم بوده زیر ساخت هاست تا به در واقع نمایشنامه. حالا بفرمایید شما آغاز سخن کنید.
خواهش میکنم. با توجه به فرمایش شما، ما اولین چیزی که خیلی هم در رابطه باهاش صحبت کردیم، همیشه دغدغمون این بوده که بعد از جشنواره ها حداقل نمایشنامه های منتخب امکانش رو بهشون بدن که بتونن چاپ کنن، حداقل کمک کنن به جوانانی که دارن توی این عرصه کار میکنن. این اتفاق نمیفته. یه مورد دیگه هم که آسیب زده به این اینه که ما عادت کردیم متاسفانه کسانی که این اختیار رو دارن و شاید حرفه‌ای تر هم هستن، میرن دست میذارن روی نمایشنامه‌های خارجی کار کردن. بله. و این اتفاق خیلی داره آسیب میزنه به این که ما اصلا نمایشنامه‌های ایرانی رو ترغیب نشیم بریم بخونیم.
دانشجوها هم این آسیب هست، یعنی این فکر میکنن خیلی بده ایرانی کار کنه، یه پوز خوبی داره اگه فرنگی کار کنه. بفهم شما این فرمان.
بله واقعا این که شما فرمودید که بخش نمایشنامه و حضور نمایشنامه نویس به شدت مهمه و یکی از ارکان اصلی کار باشه، این که اصلا غیر قابل انکاره. و واقعا اگر یک نمایش، من همیشه خودم میگم اگر یک نمایشی نمایشنامش خوب باشد، درست باشد، چه از لحاظ منطقه چه از لحاظ زیبایی شناسی، از هر نظر خوب باشد، واقعا میشه گفت نصف راهو رفته و به خوبی هم رفته. و حالا ما بقیش میماند طراحی کارگردان و حالا میزانسن کارگردان. اما حقیقت امر اینه که این ضعفه چه در سینمای ما و چه در تئاتر ما به شدت مشهوده. نمیشه گفتش که ما نمایشنامه نداریم، نمایشنامه نویس نداریم، نمایشنامه نویس های خیلی خوبی هم وجود دارد، اما چرا این پرداخته نمی شود، چرا بهشون بالو پر داده نمی شود، این رو واقعا باید یه روزی بررسی کنیم که چرا این اتفاق.
حالا الان میخوایم بررسی کنیم، الان یه هنرمند نمایشنامه نویس پشت خط برنامه ما هستن که با ایشون آغاز سخن میکنیم و درود میگیم خدمت جناب آقای اصغر نوری از نویسندگان خوب کشورمون در عرصه درام. درود بر شما.
سلام، به شما و همکاراتون و همه شنوندگان برنامه در خدمت.
سپاسگزارم. سخنمون رو اینگونه آغاز کردیم در داخل استدیو که همواره میدونیم که نقش نمایشنامه و نمایشنامه نویس قابل انکار نیست، اصلا اگر نباشد که تئاتری به وجود نمیاد. حالا یا تو بحث نمایش صحبت هایی هست که تو نمایش میگن شاید نمایش نباشه، ما بر اساس یک آیینی کار میکنیم، حالا ما بحثمون نمایش نیست، میخوام راجع به تئاتر صحبت کنیم. تو تئاتر الزاماً ما نیاز به یک نمایشنامه داریم و در برهه‌های مختلف زمانی ما شاهد این بودیم که در کشورمون غالباً این سخن رو میشنویم که ما فقدان نمایشنامه داریم، ما نمایشنامه نویس نداریم، ما نمایشنامه نویس تربیت نکردیم. اما وقتی جشنواره‌های مختلفی رو رصد میکنیم و میبینیم که جشنواره‌های مختلفی در کشور برگزار میشه، همین الان یه خبر خونیم در رابطه با جشنواره ملی کودک و نوجوان باغچمان که آقای کرمی و دوستان دیگه خانم انصاری داوری میکردن، گفتن 85 تا نمایشنامه اومده و 15 تاش انتخاب شده. این 15 تا نشان دهنده اینه که این قابلیت اولیه رو داشته دیگه. من به نظر میرسه داریم ولی حالا اهمیت نمیدن، نمیدونم چی. میخوام ببینم شما که برجهت با گوشت و پوست و خونتون به اصطلاح لمس کردید، دلیلشو چه میدونید؟
من اگه بخوام به طور خلاصه اینو آسیب شناسی کنم، به نظر من بله ما نمایشنامه‌نویس داریم، تعداد زیادی هم نمایشنامه‌نویس داریم. تو چند تا دانشگاه که دپارتمان تئاتر هست گروه ادبیات نمایشی هم وجود داره و سالانه دانشجویان زیادی با مدرک کارشناسی تئاتر با گرایش ادبیات نمایشی فارغ التحصیل میشن.
بله.
و خب اینها بعضیاشون هم جذب کار میشن و آدمهای تو خب تو تئاتر یه دفعه مثل تئاتر هر جای دنیا ما نویسنده و کارگردان هم خب خیلی زیاد داریم، کسایی که متنای خودشون رو اجرا میکنن.
بله.
ببینید ولی چرا این کمیت بالا خیلی وقتا منجر به کیفیت نمیشه؟ البته قبلش من اینو بگم، ما تو این تاریخ حدوداً 100 ساله درام ایران ما نمایش نامه خوب و نمایش نامه نویس خوب کم نداریم.
کاملا درست.
حرفی برای گفتن درام ایرانی حداقل تو منطقه خودش یا تو قاره آسیا داره و حتی بعضی از نمایشنامه‌نویسان ایرانی یا متون نمایش ایرانی قابل مقایسه با کشورهای صاحب تئاتر، کشورهایی که تئاترهای خیلی قدرتمندی دارن مثل فرانسه، مثل انگلستان و اینا، ما نمایشنامه‌نویس قابل مقایسه هم داریم
با اینکه فاصله تاریخی خیلی زیادی هم داریم. مثلا تئاتر در کشور ما جوان حساب میشه، مثلا 100 سال بعد در خدمت یونان باستان رو بریم نگاه کنیم میبینیم که جوان هستیم. بله.
ولی اینکه چرا این پیوسته نیست و چرا انتظارات ما برآورده نمیشه و همیشه از ضعف متن حرف میزنیم تو حوزه تئاتر، دلیلش اینه که به نظر من اساسا نمایش نامه تو بهترین حالت هم یک اثر ناقصه، باید تو اجرا کامل
بشه. بله.
نمایش نامه نوشته میشه برای که اجرا بشه و هر چقدر این اجرا بیشتر باشه و از نمایش نامه های ایرانی کمک میکنه به اینکه ضعف‌های اینتر رو ما پیدا کنیم.
بیشتر باشه منظورتون اینه که طول اجرا، یعنی که افرادی که اون نمایش کار میکنن؟
نه، منظورم اجرا کردن تا نمایش‌های ایرانی.
بله بله.
ببینید ما تو این سال‌های اخیر، چون من مترجم نمایشنامه‌ام هستم،
کاملا.
خیلی از کارگردان‌ها برای به من رجوع میکنن و کار خارجی میخوان از من.
درست.
از من خیلی کم میپرسن که از نمایشنامه‌های خودت بده اجرا کنی. همیشه از من خیلی ها میپرسن که نمایشنامه خوب تازه چی ترجمه کردی؟ یعنی یه چیزی را افتاد، یه جبی را افتاد و هر روزم ادامه داره که ما داریم نمایشنامه‌های ترجمه شده رو اجرا میکنیم. این برمیگرده به این که اساسا تئاتر ایران هیچ وقت اون در واقع یک کار تولیدی، یعنی یک تشکیلاتی که ما بگیم که ما تئاتر ایران یه اقتصادی داره، و یک گروهی داره، گروه های مختلفی داره و یکی از الزامات یک گروه، تشکیل یک گروه اینه که یک نمایشنامه نویس یا چند تا نمایشنامه‌نویس تو اون گروه باشن، برای اون گروه متن بنویسن. چون تولید تئاتر تو ایران نظاممند نیست، یعنی ما کمپانی های تئاتر نداریم تو ایران، هم تئاتر ایران خوب جلو نمیره و بزرگترین آسیب با اینجا داره بخش نمایشنامه نویسی میخوره. یعنی اگر من به عنوان نمایشنامه نویس تو یک گروه باشم یا تو چند تا گروه باشم و قرار باشه که من برای این گروه متن بنویسم، اولا زندگی من چه به لحاظ زمانی چه به لحاظ اقتصادی خیلی منظم میشه و میگم که خب کار من اینه که برای این گروه متن بنویسم و این گروه قرار متن منو اجرا کنن.
درست.
حالا اگه ایرادی هم متن من داره تو تمرین ها اصلاحش میکنیم. الان بسیاری از نمایشنامه نویسا دارن نمایشنامه مینویسن که چاپ کنن، نمایشنامه مینویسن که بفرستن واسه جشنواره های نمایشنامه نویسی. ما حتی 5 نفر نمایشنامه نویس تو این کشور نداریم که برای یک گروه بنویسن. یعنی هر کس نمایشنامه مینویسه نمیدونه که این نمایشنامه قراره کجا اجرا
اصلا با اجرا میشه یا نمیشه اصلا.
آره. این یک مسئله است. یعنی تولید تئاتر ساز و کارش تو ایران هیچ وقت حرفه‌ای نشد و این هم به گروه ها برمیگرده، هم به برنامه ریزی غلط مدیران تئاتر مرکز هنرهای نمایشی برمیگرده که هیچ وقت ما تولید تئاتر نظاممندی نداشتیم که هر کس هر عنصر تئاتر نمایشنامه نویس، کارگردان، بازیگر، طراح سر جای خودش باشه و حس کنه یه شغل داره و حس کنه که داره توی مجموعه کارش رو انجام میده. هیچ وقت تئاتر توی این مملکت شغل نشد و نمیشه و نمایشنامه نویسی هم بیشتر این آسیب رو میبینه. این به نظر من بزرگترین مشکله. مشکل دیگه ای که ضربه زد به درام نویسی ایران و باعث شد که اون صحنه ها بیشتر کار ترجمه ببینیم تا کار تألیفی، کار نمایشنامه نویس ایرانی، ممیزی شدیدتر روی تئاتر در واقع درام ایرانی بود. یعنی اون ممیزی که از طرف مرکز هنرهای نمایشی یا اداره نظارت میشه روی نمایشنامه ایرانی بیشتره و خیلی از نمایشنامه های ایرانی که حتی گروه هم داشتن، کارگردان هم داشتن، میخواستن اجرا کنن، به دلیل پرداختن به مسائل روز، پرداختن به مسائل اجتماعی، جلوی اجراشون گرفته شد و این یه سد بزرگی بود جلوی درام نویسی ایرانی که بسیاری از نمایشنامه نویسا باعث شد منزوی بشن، خسته بشن و حتی بعضی از نمایشنامه نویسا شروع کردن به اقتباس و نوشتن نمایشنامه‌ای بر اساس یک نمایشنامه خارجی چون نمایشنامه خودشون اجازه اجرا نمیگیره. من به نظرم این دو تا عامل، یعنی ممیزی شدید و سازوکار غلط تولید تئاتر در ایران به طور کلی، باعث شده که نمایشنامه نویسی ما اونجوری که باید شکوفا نشه. و یک چیز مهم که اصلا قبل از این دو تا معلومه و بدیهیه، اینکه خب امر آموزش نمایشنامه نویسی باید تو دانشگاه ها یا هر جایی خیلی بهتر از این چیزی که هست باشه، که درام نویسی ایرانی راه های بهتری رو پیش بگیره. اون یک مسئله کلی و بدیهیه، ولی من میگم با همین وضع آموزش و نمایشنامه نویس های موجود هم این دوتا صدی که گفتم سر راهه و باعث میشه که درام ایرانی شکوفا نشه
بله.
که باید و تو تئاتر، تو حوزه تئاتر حضور کمرنگ تری شده.
بسیار درست، دقیق و به نظرم موشکافانه و کاملا حرفه‌ای آسیب شناسی کردید. خیلی تشکر میکنم از شما و حقیقتاً فرمایش شما بیانگر این هستش که ما فی الواقع تئاتر حرفه‌ای در ایران نداریم. درست میگم حرفه‌ای از باب اینکه حالا آدمای حرفه‌ای رو عرض نمی‌کنم، چون ما حرفه‌ای یک تعریفی داره دیگه، یعنی کسی که ارتزاق می‌کنه از این حرفه. تو هیچ شاخه‌ای تو زمینه هنرهای نمایشی در ایران دوستان و شنوندگان عزیز و بالاخص مسئولان محترم ما نداریم، ما هنرمند حرفه‌ای تئاتر متاسفانه نداریم. آقای فرهانی گویا سوالی دارن، اگر اجازه بدید سوالشون.
بفرمایید. خواهش.
بله خیلی ممنون. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای نوری عزیز. یه نکته که خیلی اولا که نکته به شدت درست رو گفتید، هرچند من تو کار قبلی خودم به همین شیوهی که فرمودید به شکل کارگاهی که اینکه نویسنده در گروه باشد و اساسا از ایده تا اجرا کنار همدیگه همه گروه با هم شکل بگیره به همین شکل پیش رفته بودم، اما انقدر دقیق و اون چیزی که شما فرمودید خودم واقف به تأثیرش نبودم و واقعا من به فکر فرورد این نظریه که داشتید. اما فارغ از این مطلب میخواستم بپرسم که تو حوزه پرورش نمایشنامه نویس و آموزش نمایشنامه نویسی ما چقدر پیشرفت داشتیم، چقدر خوب پیش رفتیم، آیا امروز نمایشنامه نویس های خوبی رو داریم پرورش میدیم یا نه، در اون حوزه چجوری عمل کردیم تا به این لحظه؟
من به نظرم ما مدرس نمایشنامه نویسی، یعنی مدرس صلاحیت داری که نمایشنامه نویسی تدریس کنه، کم نداشتیم و نداریم.
درست.
و من چند وقت پیش آقای چمشیر بودم که به نظر من یکی از بهترین معلمای نمایشنامه نویسی تو ایرانه. من ازش پرسیدم که خب چه خبر، چه کار میکنی، تازگی ها متنی از تو قرار اجرا بشه؟ گفت نه، من تمرکزم روی همین تدریسه.
چقدر عالی.
که و الان مهمترین کاری که میتونم بکنم اینه. و تو چشمای آقای چرمشیر من یه شوق و عشقی دیدم نسبت به کاری که میکنه. و میگم این آدم مثلا چندین سال در کنار نمایشنامه‌نویسی و کار با گروه ها خیلی عاشقانه داره تدریس نمایشنامه و هر جایی که میتونه.
بله.
یه مدت دانشگاه، یه مدت
سالها قبل ما در فرهنگ سرا دعوتشون کردن.
ما همچین آدم هایی کم نداریم. ولی مسئله میدونید چیه؟ من خودم تو دو تا دانشگاه نمایشنامه نویسی تدریس کردم و هنوزم دارم میکنم. مشکل من اینه که خب همیشه بین دانشجوها، هنرجوها، هم آدم های خیلی مستعد و تلاشگر بوده، هم آدم هایی که استعداد نداشتم و تلاش کمی، هر دو تا رو داشتم. ولی مسئله اینه که سالهای اخیر یه جور تئاتری مد شد تو ایران. این مد هنوز هم بر جاش هست. یک توهمی در واقع تو ایران هی گسترش پیدا کرد که الان تو دنیا هیچی با متن دیگه کار نمیکنه. اصلا گروه های پیشرو اتحاد دیگه همشون پرفورمنس هم با ایده کار میکنن، یعنی با متن، روی متن کار نمیکنن. این دروغ یا اشتباه و یا سوء تفاهم و چند تا گروه حرفه‌ای از حدود 15 یا 20 سال پیش کم کم باب کردن و این تئاتر شکل گرفت که من با اون تئاترش مشکلی ندارم، تئاتری که بر اساس متن شکل نمیگیره، بر اساس ایده شکل. و این باعث شد که چون گروه ها جواب گرفتن از جامعه، معروف شدن، چون اساسا هم مرغوب کننده و زیبا هم هستن و عنوان های خیلی خوشایندی هم دارن، تئاتر تجربه گرا، تئاتر تجربی، تئاتر خلاقانه، تئاتر بدون متن، همه اینا هست. این باعث شد آوانگار. این فضا، بل آوانگارد، این فضا تأثیر گذاشت روی آموزش دانشگاه، طوری که الان تو دانشگاه ما جلسه اول، حالا من یکی از این آدم هام که جلسه اول به هنرجو یا به دانشجو میگیم که تئاتر یک کار پژوهشی عملیه، یعنی تو همون مقداری که باید به طور عملی رو صحنه باشی، تو پلاتو باشی، تمرین کنی، همون مقدار یا حتی بیشتر مشغول پژوهشی، یعنی کتاب میخونی، فکر میکنی، تو خلوت، تو تنهاییت با ایدت داری معاشرت میکنی تا ازش یک عمل بسازی. این باعث شد این نوتات کار کردم که وقتی تو دانشگاه ما بچه ها به هنرجوها پیشنهاد میکنیم که باید این نمایشنامه ها رو بخونیم، باید این کتاب ها رو بخونیم. ببینید، من میخوام فقط یک آمار به شما بدم. من تو چند تا انتشارات مدیر بخش ترجمه بودم و یک این بخش ترجمه ناشرها رو متقاعد کردم که بیاین نمایشنامه هم چاپ کنیم، نمایشنامه ایرانی و خارجی.
کار بزرگی.
و ناشرها با اکراه پذیرفتن. ولی نتیجه چی شد؟ مثلا مورد